بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث در این بود که بر این اصالت و عدم تزکیه چه اثری بار می شود. عرض کردیم که در اینجا بزرگان این مسئله رو مطرح کردن که ما باید ببینیم که حلیت اکل و حرمت اکل، طهارت و نجاست، جواز صلات و عدم جواز صلات، آیا موضوع اینها یک امر وجودی هست یا موضوع اینها یک امر عدمی، که حالا باز در میان این سه عنوان باز عنوان حلیت اکل و طهارت مهمتر از اون عنوان دیگر هست. آیا موضوع برای حرمت اکل لحم یک امر عدمیه؟ بگیم عدم تزکیه این موضوع هست برای حرمت لحم، و تزکیه موضوع است برای حلیت لحم. بگیم عدم تزکیه موضوع است برای نجاست، و تزکیه موضوع است برای طهارت. آیا موضوع اینها عنوان عدمی رو داره یا عنوان وجودی رو داره؟ و بالاخره اون اثری که در اینجا وجود داره اون اثر خودش چیه؟ یعنی دو اختلاف در اینجا مجموعاً وجود داره. یک اختلاف از حیث موضوع و یک اختلاف از حیث اثر. اختلاف از حیث موضوع این است که بگیم آیا موضوع حرمت اکل و نجاست هر دو یک عنوان عدمیه و فرقی بین اینها نیست، و با استصحاب عدم تزکیه هم حرمت اکل برای ما اثبات بشود و هم نجاست، یا موضوع حرمت اکل عدمیه اما موضوع برای نجاست وجودیه، که خب کثیری از معاصرین همین نظریه رو قائل شدن که وقتی استصحاب کردیم عدم تزکیه را، با عدم تزکیه حرمت اکل ثابت می شود اما با عدم تزکیه نجاست ثابت نمی شه. گفتن که نجاست این متفرع بر عنوان وجودی داره و موضوعش عبارت از میت است. میت هم بر حسب اون معنایی که در لغت برای او شده، ما مات حتف انفه، اونی که زهاق روح شده. حالا یا از نظر لغت میت معنای امنی داره، میت اونیست که زهاق روح شده، اهم از این که به سبب شرعیین باشه یا سبب غیر شرعی. اما میته در اصطلاح شرع اونیست که زهاق روح شده بسبب غیر شرعیه، میت یک امر وجودیه و در ادله و روایات نجاست مترتب بر میت است. میت موضوع برای نجاسته و ما با استصحاب عدم تزکیه نمیتونیم اثبات کنیم که این حیوان عنوان میت رو داره مگر روی اصل مثبت. حالا این بحث که موضوع اینا چیه، جاش فقهه. آیا موضوع همه اینها یک عنوان عدمیه یا موضوع یکی یعنی حرمت عقل عدمی هست، موضوع برای نجاست وجودی هست، جاش در فقه هست و سه نظریه مجموعاً وجود داره. یک نظریه این است که حرمت عقل و نجاست موضوعش امر عدمیه، تا گفتیم این تزکیه نشده هم حرمت عقل میاد هم نجاست میاد. نظریه دوم همین تفصیله که موضوع حرمت عقل عدم، موضوع برای نجاست امر وجودیه. یه نظریه سومی هم هست که اصلا موضوع هر کدام در ادله هم عدمی آمده و هم وجودی. در باب نجاست موضوعش هم عدمی آمده، یعنی غیر مزکا نجسه، منتها این موضوع عدمی را ما به عنوان مدلول مطابقی نداریم. از مفهوم روایات و ادله استفاده شده و هم به عنوان مدلول مطابقی و به دلالت منطقی موضوعش به عنوان وجودی هم آمده. حالا عرض کردم این بحثیش که در جای خودش باید روایات و ادله در فقه بررسی بشود و موضوع اینها روشن بشه. این یک نزاع. اون وقت عرض کردم نزاع دوم که دیروز از کلام امام رضوان الله علیه ذکر کردیم این است که آیا تزکیه سبب است برای حلیت و طهارت و جواز صلات، یا نه عدم تزکیه سبب است برای حرمت عقل، عدم تزکیه سبب است برای نجاست. و نتیجه این نزاع این است که تزکیه نیاز به دلیل نداره روی قول دوم، یعنی باز اینطور بگیم روی قول اول تزکیه نیاز به دلیل داره. اگر گفتیم آقا اونی که سبب است برای حلیت و طهارت و جواز صلات تزکیه است، خب این تزکیه وقتی شرط شد، شرط نیاز به اثبات داره، ما باید اثبات بکنیم تزکیه را. اما اگر گفتیم عدم تزکیه سبب است برای نجاست برای حرمت، اونجا ما باید عدم تزکیه را اثبات بکنیم، باید اثبات کنیم که این حیوان غیر مزکاست تا اینکه حرمت عقل ثابت بشه، تا اینکه نجاست ثابت بشه. این هم عرض میکنم که یک مطلب دومی که در اینجاست. حالا مطلب سوم رو که میخوایم از کلام امام رضوان الله علیه نقل بکنیم، و این مقداری که من دیدم در این بحث اصالت و عدم تزکیه، امام رضوان الله تعالی علیه مفصل تر از دیگران بحث فرموده و میتونیم بگیم دقیق تر از دیگران هم بحث کردن. اولا در سه جا به قلم خودشون در سه جا نوشتن، خود این بسیار مهمه. حالا در کلمات مثلا مرحوم آقای خویی ما این مباحث رو به قلم شریف خودشون نداریم، مقرر یا در اصول یا در فقه نوشته. اما امام رضوان الله علیه علاوه بر اینکه در تقریرات و اصولشون آمده و مقررین اونجا نوشتن، خودشون اول باری که نوشتن در انوار الهدایه است، در جلد دوم انوار الهدایه صفحه 101. و من این رو عرض بکنم، امام در سن، چون وقتی تاریخ انوار الهدایه رو شما ببینید در سال 1368 قمری فرمودن، من این رو در 11 رمضان 68 قمری مبیزه کردم، یعنی چک نویس بوده بعدن تبدیل به پاک نویس کردم، و اون زمان سن شریفشون 48 سال بوده، چون تولد امام به قمری 1320 قمری هست. در 48 سالگی مناهج الوصول هم قبل نوشتن این انوار الهدایه تا آخر مباحث اشتغاله، تقریبا یک دوره کامل اصول رو با مبانی خودشون با تحقیقات خودشون در این سن به پایان رسوندن، اون هم با اون دقت‌های فراوانی که کردن. خب در انوار الهدایه مفصل بحث کردن، بعد در استصحاب اونجا مجدداً مورد بحث قرار دادن در همون صفحه 109، اینم مورد دوم. مورد سوم در کتاب الطهاره، در جلد چهارم کتاب الطهاره در صفحه 231، اونجا هم این بحث رو مطرح کردن. عبارات مختلفه اما تحقیق و نظر در همه اینها واحده. ایشون هم نظر شریفشون است که اصالت و عدم تزکیه، که کثیری از محققین این رو قائل به جریانش هستند، لا اصل لها، و اصلا چنین اصلی ما نداریم، و در موارد مشکوک به اصالت الهلیه و اصالت الطهاره تمسک میکنیم، و چنین اصلی به عنوان اصالت و عدم تزکیه نداره. اون وقت در فرمایششون که حالا من اجمالش رو میخوام عرض کنم چون فرمایش مهمیه، ایشون بعد از این که میفرمایند خود تزکیه یه امر وجودیه، تزکیه زهاق روح به کیفیت خاصه، به کیفیت خاصه شرعیت معتبره، این تزکیه است. و این تزکیه موضوع برای حلیت لحم، طهارت، جواز صلات، این احکام برش بار میشه. اون وقت حالا مقابل این تزکیه چیه؟ ابتدا خودشون میان فروزی رو به عنوان فروز متصوره، فروز محتمله، که حالا چند احتمال در اینجا ثبوتن داده میشه، اینها رو مطرح میکنن، 6 احتمال میدن در اینجا. در مقابل تزکیه 6 احتمال میدن. این 6 احتمال روی اون تقسیمی است که در منطق قضایا رو عرض می شود از نظر سالبه و موجبه و بسیطه و حلیت بسیطه و حلیت مرکبه و سالبه محصله و سالبه معدوله، روی همین شش قسم این فروز رو در اینجا مطرح می کنن. فرض اولش این است که مقابل، خوب دقت کنید، مقابل این تزکیه وجودی، باز مقابلش هم یه امر وجودی باشه. یعنی چی؟ یعنی بگیم آقا زهاق روح به کیفیت، که این کیفیت ضد اون کیفیت شرعیه باشه، این یه امر وجودی هم هست، اصلا عدم درش نیست، نه در موضوعش نه در محمولش، قضیه موجب است. قضیه هم یعنی عرض می شود که مقابل اون تزکیه، باز چون تزکیه رو معنا کردیم زهاق و روح به کیفیت شرعیه، الان بگیم زهاق و روح به ضد کیفیت شرعیه. مثلا کیفیت شرعیه این است که در مقابل قبله باشه، این حالا مستدبر قبله باشه، این امر عدمی نیست، این هم یه امر وجودیه. خب این یک فرض. بله، محمولش زهاق و روح به ضد کیفیت شرعیه، علی نحو ضد کیفیت شرعیه. نه، یه امر وجودیه. ما میگیم آقا در مقابل اون تزکیه معتبره، اون تزکیه هم یه زهاق روحیه. در حقیقت میگیم دو جور زهاق روح داریم، یه زهاق روح به کیفیت شرعیه، یه زهاق روح به ضد اون کیفیت شرعیه، که این ضد اون کیفیت شرعیه هم یه امر وجودیه. میگیم آقا مقابل قبله، مستدبر قبله، هر دوش هم یه امر وجودیه. این فرضی که عرض میکنم که این فرض اول که مسئله این چنینی باشه، نتیجه این میشه ما یه تزکیه داریم، یه ضد تزکیه، هر دو امران وجودیان هستن. حالا اگر ما آمدیم اثبات کردیم با یک اصل عدمی، گفتیم اصل عدم تزکیه است، با اصل عدم ضد ما نمیتونیم ضد دیگر رو اثبات بکنیم الا رو قول اصل مثبت. شما وقتی میگید که تزکیه در اینجا نیست، یک ضدی نیست، با اصول شرعیه ما نمیتونیم ضد دیگر رو اثبات بکنیم، ولو اینها ضدان لا ثالث لهما باشن. ولو این که خب بگیم ما وقتی ضدان لا ثالث لهما، این ضد نباشه اون ضد هست، بله، اما اصل شرعی نمیتونه او رو اثبات بکنه. اصل شرعی در جای خودی ثابت کردیم فقط آثار شرعیه رو بار میکنه، آثار عقلیه و آثار عادیه رو بار نمیکنه. اصل شرعی که مصداق حجت نیست، نه باشه، نه باز لوازمش حجت نیست. اصلا در هر استصحابی موضوعش یا باید حکم شرعی باشه، یعنی مستصحب ما، یا حکم شرعی باشه یا موضوع برای حکم شرعی باشه، این که در هر استصحابی شرطه. شما با یه اصلی گفتید آقا اینجا زهاق روح بالکیفیت شرعیه نیست، اصل میگه نیست این، اما این اصل نمیاد ضد دیگر رو اثبات کنه مگر اینکه کسی قائل به اصل مثبت باشه. این فرض اول. فرض دوم،
پس ببینید در این فرض اول میته یه امر وجودی شد. اگه از این فروز عرض کنم بعد ممکنه بعضیش در ذهن شما باشه از این فروز. عرض کردم اینا رو همون قضایایی است که در اون شش نوع قضیه‌ای که مطرح هست و انواع اون قضایا رو هم ما بیان کردیم و حالا آقایون انوار الهدایه هم ببینن یه بحث خیلی دقیقی هم امام کردن که این قضایا از حیث مطابق خارجیش بینشون اختلاف وجود داره. در حلیه مرکبه محکیش در عالم خارج هست به چه نحویه، در حلیه بسیطه به چه نحویه، در اونجایی که میگیم شریک الباری معدومون محکیش چیه، بعضیاش فقط اختراع عقل. این نکاتیست که در فرق بین این قضایا بیان شده. خب فرض دوم این است که مقابل اون تزکیه‌ای که موضوع برای حلیت و طهارته، بیاییم باز یه معنای موجبه و یک قضیه موجبه، منتها موجبه‌ای که معدولت المحموله. موجبه معدولت المحمول یعنی موجبه ای که حرف سلب جزء محمول قرار میگیره. بگیم در مقابل اون تسکیه زهاق الروح بلا کیفیت مخصوصه، یا بگیم لا بل کیفیت المخصوصه، زهاق الروح لا بل کیفیت المخصوصه، که این میشه موجبه عرض میکنم که معدولت المحمول. این فرض رو داشته باشین. دو فرض دیگر رو عرض کنیم، حکم این سه فرض رو یک جا میگیم. فرض سوم موجبه سالبت المحموله. ببینید شما وقت میگید زیدون لا قائم، این زیدون لا قائم قضیه چیه؟ موجبه معدولت المحموله. موجبه سالبت المحموله چی میشه؟ زیدون لیس به قائم. اینجا هم همینطور در موجبه معدولت المحمول میگیم زهاق الروح لا بالکیفیت المخصوصه، میشه زیدون لا قائم. در موجبه سالبت المحمول میگیم زهاق الروح الذی لم یکن بالکیفیت المخصوصه، مثل زیدون لیس به قائم. زهاق الروحی که لیس بالکیفیت المخصوصه. اینم فرض سوم. فرض چهارم رو فرمودن ازهاقه یا زهاقه مسلوباً عنه الکیفیت الخاصه، یعنی ما عرض میکنم که در اون فرض قبلی موجبه سالبت المحمول داشتیم، در اینجا این میشه سالبه محصلهی که فرض وجود موضوعش بشه. باز در منطق خوندید ما وقتی میگیم زیدون لیس به قائم این سالبه محصله است. گاهی فرض وجود موضوع میشه زید هست و قائم نیست، گاهی بلا فرض الموضوع یعنی زیدی نیست که قائم باشه. در اینجا میخوایم بگیم نه، با فرض وجود موضوع سالبه ارجد محصلهی که با فرض وجود موضوع باشد بگیم زهاق الروح، منتها زهاق الروحی که هست اما کیفیت مخصوصه نداره. و فرض پنجم سالبه محصله اعم، حتی اونجایی که فرض وجود موضوع هم نداره یعنی سلب الموضوع درش هست. و فرض ششم می‌فرمان ما بگیم این موضوع مرکب است. تا حالا عرض می‌شود در فرض قبلی می‌گویم زهاقی که لیس کذالک وصف می‌گرفتیم یا به عنوان عرض می‌شود که موجبه معدولت المحمول می‌گرفتیم یا به عنوان سالبه محصله‌ای که فرض وجود موضوع بشه یا سالبه محصله‌ای که فرض وجود موضوع هم نشود، اما در آخر فرض آخری که ذکر می‌کنند می‌فرماید موضوع مرکبه، موضوع دو جزء دارد. فروز قبلی موضوع در حکم شیء واحد بوده، تمام پنج فرض گذشته نمی‌بدیم بگیم دو جزء دارد، اما در این فرض ششم بگیم آقا موضوع میته دو جزء دارد، یکی زهاق روح، دو عدم و تحقق کیفیت الخاصه. فقط فرقش با بقیه در همین مرکب بودن و عرض می شود که غیر مرکب بودنه، که اگر مرکب باشه اون وقت میگیم آقا زهاد روح که شده جزء دیگرش را هم با اصل احراز میکنیم که کیفیت خاصه نبوده، در نتیجه موضوع در اینجا محرز میشه. اینجا امام رضوان الله علیه میفرمان این فرض پنجم و ششم باطل. فرض پنجم که سالبه محصلهی که موضوع هم نداره، میفرماد خب سالبه محصلهی که موضوع نداره موضوع برای هیچ حکمی وجود واقع نمیشه، معقول نیست یک سلب محض موضوع برای احکام وجودی قرار بگیره. بگیم آقا اصلا حیوانی نیست، خب حیوانی که نیست چطور موضوع برای حلیت قرار بگیره، موضوع برای طهارت قرار بگیره؟ سالبه محصلهی که اصلا موضوعش نیست، این معقول نیست که موضوع برای احکام وجودیه قرار بگیره. لذا فرض پنجم رو یه خط روی اون میکشن. فرض ششم میفرمان اگر ما بخوایم موضوع میترا مرکب فرض بکنیم، این مستلزم تناقض در موضوع حکمه. لازم میاد که این موضوع حکم عرض میشود که درش تناقضی واقع بشود. بیان تناقضش هم این است که شما وقتی میگید موضوع دو جزء داره، یک جزء این زهوق روحه، یه جزء عدم کیفیت خاصه که میخواد این عدم کیفیت خاصه رو با اصل احراز بکنید. خب میگیم آقا خود اون زهوق روح یا با کیفیت خاصه بوده یا نبوده. شما چون وقتی میگید دو جزئه هر کدامو مستقلا باید بررسی بکنید، یعنی خود ازهاق روح یک جزئه، عدم و کیفیت الخاصه جزء دومه. خب ممکنه اون زهوق روح با کیفیت خاصه باشه، شما عدمشو با اصل احراز بکنید تناقض به وجود میاد. لذا میفرماد نباید مسئله مرکب رو در اینجا مطرح بکنیم، چون مستلزم فرض متناقضین و تناقض در موضوعه و اصلا ادله مساعده با این نیست. لذا این فرض پنجم و ششم میره کنار. اون فرض اول که مسئله زد بود اونم رو اشکالش رو بیان کردیم، باقی مونه سه فرض دیگه. یعنی ما در میته یا باید به نحو موجبه معدولت المحمول به این مطرح بکنیم، بگیم زهوق روح بلا کیفیت خاصه که دیگه مرکب نیست، زهوق روح بلا کیفیت خاصه، دو به نحو موجبهی که صالبت المحمول زهوقی که لیس بالکیفیت الخاصه، سه به نحو صالبه محصله، اما صالبه محصلهی که فرض وجود موضوع در او بشود. ایشون می‌فرمایند ما اینجا دو تا مطلب مهم رو بخواییم برای شما بگیم. این شش فرضی که آمدیم گفتیم، سه فرضش رو که آمدیم خارج کردیم، این سه فرض دیگرش استصحاب برش معنا نداره. زهوق بلا کیفیت خاصه، زهوقی که لیس بالکیفیت الخاصه، و سالبه محصلهی که مع فرض الموضوع باشه، یعنی عدم و زهوق روح بالکیفیت الخاصه، می فرمان هیچ کدامی که از اینها حالت سابقه ندارد تا ما بیایم استصحاب در اینجا جاری بکنیم. اون وقت به این نکته مهم می پردازن، می فرماین که حیوان در وقتی که زنده است نه عنوان مزکا رو داره نه غیر مزکا. نمیتونیم بگیم این حیوان مزکاست چون هنوز زنده است. غیر مزکام برش اطلاق نمیشه. چرا؟ میفرمان ولو از نظر لغوی صدق غیر مزکا بر این میکنه چون هم تشکیه نشده. اما اون غیر مزکایی که در زمان حیات حیوان بر حیوان انطباق پیدا میکند، اون موضوع برای حکمی نیست. لذا یه نکته ای رو ایشون بیان میکنن، میفرمان اگر کسی حیوان رو در حالی که زنده است در نماز حملش بکنه، حالا یه چوپونی میخواد نماز بکنه، یه گوسفندی رو بیازره روی شانه خودش، نمیتونیم بگیم این غیر مزکا رو حمل کرده. یا میفرمان حالا یه جوری این رو به صورت لباس برای خودش در بیاره، نمیتونیم بگیم این غیر مزکا رو پوشیده و نمازش باطله. این از نظر لغوی صدق غیر مزکا میکنه، اما این غیر مزکایی که در زمان حیات هست موضوع برای حکم نیست. ما یک حالت سابقه در این سه قسم که موضوع برای حکم باشه نداریم، لذا تقسیم حیوان به مزکا و غیر مزکا در فرضی است که زهوق روح شده باشه. اینجایی که زهوق روح شده، اگر این زهوق روح به کیفیت شرعیه باشد می شود مزکا، اگر این زهوق روح بلا کیفیت شرعیه یا به نحو موجبه صالبت المحمول یا به نحو صالبه محصلهی که موضوعش موجوده، می فرمان هیچ کدوم یکی از اینها حالت سابقه نداره تا ما بخواییم استصحاب بکنیم در اینجا. و از اینجا می فرمان این اصل که بگیم آقا این حیوان اون زمانی که زنده بود قابلیت برای تزکیه رو، یعنی اون زمانی که هنوز به دنیا نیامده بود، اون زمانی که نبوده قابلیت برای تزکیه رو نداشته، حالا که موجود شده بگیم قابلیت نداره، حالایی هم که این امور خمسه روی او پیاده شده بازم بگیم قابلیت نداره. می‌فرمایند این استصحاب عدم قابلیت این غلطه، برای اینکه اون عدم قابلیت در اون زمانی که اصلا حیوان نبوده یا در اون زمانی که حیوان موجود شده این موضوع برای حکمی نبوده تا عاقب رو استصحاب بکنیم. لذا می فرمایند که اصل عدم تزکیه هیچ اعتباری و هیچ اساسی در اینجا نداره، با نظریه شیخ مخالفت می کنند. می فرمان شیخ فرموده است که بین احکامی که برای تزکیه به نحو موجبه معدولت المحمول و احکامی که به نحو سالبه محصل بار شده باید فرق بگذاریم. با کلام مرحوم آخوند هم مخالفت میکنند، چون آخوند استصحاب عدم تزکیه رو قائله. آخوند میفرماید اگر تزکیه و عدم تزکیه را ما از قبیل ضدین بدانیم، استصحاب عدم تزکیه جاری نیست. اما اگر از قبیل عدم و ملک بدانیم، استصحاب عدم تزکیه جاریه. با آخوند هم مخالفت میکنن، کلامی رو از مرحوم محقق همدانی میارن، با اون کلام مرحوم همدانی هم مخالفت میکنن. عمده و رکنه که اینا رو حالا دیگه خودتون مراجعه کنید به همین آدرس هایی که عرض کردیم، عمده فرمایش امام این است که این حیوان در زمانی که هست تقسیم مزکا و غیر مزکا نمیشه. لذا نمیتونیم بگیم اون زمانی که زنده بود غیر مزکا بود، بعد حالا که فرع اوداد شده نمیدونیم آیا تزکیه شد یا نه، همون عدم تزکیه رو استصحاب بکنیم. اون عدم تزکیه در زمانی که خود حیوان هست موضوع برای حکمی نیست، صدق لغوی برش میکنه اما موضوع برای حکم نیست. اونی که موضوع زهوق است بلا کیفیت خاصه، زهوقی که لیس بالکیفیت الخاصه، عدم و زهوق بالکیفیت الخاصه، این ستا موضوع برای حکم هست اما این ستا هیچ کدام حالت سابقه نداره. لذا نظر شریف امام در این مسئله اصالت و عدم تزکیه این است که اصلا چنین اصلی رو ما نداریم. در حیوانی که شک میکنیم از حیث حلیت و عدم حلیت اصالت الحلیه مترتب میشه، شک میکنیم از حیث طهارت و عدم طهارت اصالت الطهاره مترتب میشه، اون وقت اینجا در همون کتاب الطهاره اشاره میکنن به این لحومی که در بازار مسلمینه، از قبیل ماهی یا گوشت گوسفند یا غیره، و میدونیم اون مسلمون ها هم در برخی از شرایط با ما شیعه اختلاف نظر دارن. میفرمان قاعده سوق مسلمین تمام اینها رو حلال میکنه و الان هم این دو مبنا وجود داره. الان اون روز هم عرض کردیم این سمکی که در کشورهای اهل سنت فروخته میشه، اینا چون فرس رو معتبر نمیدونن، حالا اگر ما در یه ماهی، در یه کنسرو ماهی عرض میشود که یقین کردیم فرس نداره که نمیتونیم بخوریم، اما اگر همین مقدار از بازار مسلمون ها خریدیم، از بازار مسلمان ها خریدیم، قاعده سوق مسلمین تمام اینها رو محکوم به حلیت و محکوم به طهارت میکنه، محکوم به حلیت میکنه، طهارت و اصالت طهاره بار میشه، محکوم به حلیت میکنه. حالا چرا این دیگه باید خود قاعده سوق رو ببینید. باز در همون کتاب طهاره امام اشارهی فرمودن به بعضی از مبانیش، ما به همین مقدار اکتفا میکنیم. خواستیم این بحث اصالت و عدم تزکیه کامل بشه، انشالله تنبیه دوم رو شروع میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.